زنان نیمه برابر، برنامه ای از جمیله داوودی، تهیه شده در رادیو پویا.
درود بر شنوندگان رادیو پویا. پنجشنبه 14 ژوئیه 2022، مصادف با 23 تیر 1401، حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 در دستگاه قضایی سوئد به حبس ابد محکوم شد. محاکمه حمید نوری 9 ماه طول کشید و 92 جلسه دادگاه برگزار شد. وی 2 وکیل داشت و تمام جلسات علنی بود. ذکر این جزئیات لازم است برای مقایسه با شرایط زندانیان سیاسی و عقیدتی سال 67 که بدون هیچ محاکمه منصفانه‌ای تنها در چند دقیقه برایشان حکم صادر می‌شد و بدون اطلاع به خانواده‌ها اعدام می‌شدند. محکومیت حمید نوری به راستی یک پیروزی بزرگ بر تمام دادخواهان و خانواده‌های داغدار، شاکیان و شاهدان پرونده بود و امید تازه‌ای برای باور به اجرای عدالت در عرصه بین‌المللی. در برنامه امروز گفتگویی خواهیم داشت با شهلا شفیق، جامعه شناس، پژوهشگر و نویسنده، در مورد محاکمه حمید نوری و همینطور کارزار حجاب بی حجاب که در روز 21 تیر روز حکومتی حجاب و عفاف شروع شد. شهلا شفیق نویسنده، پژوهشگر و مدافع فعال حقوق انسانی و آزادی زنان در سال 1982 ناگزیر به ترک ایران شده و از آن پس در فرانسه زندگی می کند. او تحصیلاتش را در رشته جامعه شناسی به پایان رسانده و به موازات نویسندگی به کار پژوهشی و آموزشی در زمینه روابط بین فرهنگی اشتغال دارد. آثار منتشر شده شهلا شفیق به زبان فارسی و فرانسه قصه و رمان و جستارهای پژوهشی را در بر می‌گیرد. در سال 2010 تز دکترای شهلا شفیق در رشته جامعه شناسی جایزه معتبر لوموند در پژوهش‌های آکادمیک را دریافت کرد. جستاری منتج از این تز در سال 2011 به زبان فرانسه به چاپ رسید. برگردان این جستار به زبان فارسی در سال 2013 تحت عنوان اسلام سیاسی، جنسیت و جنسگونگی در پرتو تجربه ایران توسط نشر خاوران چاپ شد. به زودی نشر فروغ چاپ دوم این کتاب را منتشر خواهد کرد. در سال 2017 شهلا شفیق به پاس تلاش‌های اجتماعی و فرهنگی پیگیرش به دریافت نشان شوالیه لژیون دونور نائل گشت. او در همین سال به عنوان زن برگزیده بنیاد پژوهش‌های زنان ایران برگزیده شد. در سال 2018 اتحاد خردورزان در فرانسه برای قدردانی از مشارکت شهلا شفیق در توسعه فکر انتقادی و خلاق جایزه سالانه اش رو به او اختصاص دادن. و یه اشاره کوتاه به آخرین آثار منتشر شده شهلا شفیق، در ژانویه 2019 جستاری تحت عنوان ملاقات ایرانی سیمون دووار به زبان فارسی رمان از آینه بپرس که در سال 2017 چاپ نشر باران بود و در نوامبر 2020 کلمات باقی و باقی کلمات با رضا دانشور آن سوی بیم و امید چاپ نشر باران. البته میتونم همینطور ادامه بدم ولی اگه اجازه بدین همینجا از شهله عزیز تشکر بکنم برای اینکه دعوت من واسه شرکت تو این برنامه قبول کردین. شهله جان
نه من خیلی خوشحال میشم همیشه از صحبت با شما و با رادیو پویا و ما همیشه همدیگر در با جمیله عزیز ملاقات میکنیم توی سمینارهای متفاوت و خوشحالم که بالاخره از راه دور حداقل صداتون رو میشنوم.
تشکر میکنم ازتون شهله جان. من خواستم که در صحبتمون رو در مورد حمید نوری شروع بکنیم چون همه فکر میکنم میدونن که در 18 آبان 1398 به محض اینکه حمید نوری به فرودگاه شهر استکهلم رسید بازداشت شد. چرا و چه اقداماتی برای این کار صورت گرفته بود؟
بله این سوال خیلی مهمیه به دلیل اینکه این به اصطلاح این به نظر من یک اتفاق یکی از مهمترین اتفاقای تاریخ معاصر ایرانه و به خصوص این که در زمانی این اتفاق رقم میخوره که جمهوری اسلامی هنوز بر سر کاره و اگه به این نکته توجه کنیم که ابراهیم رئیسی که رئیس جمهور امروز ایرانه به اصطلاح جزو کمیسیون مرگ بوده که کارگزارش آقای حمید نوری بوده، یعنی حمید نوری مرعوسیه که رئیسش رئیس جمهور امروز ایرانه، ما اهمیت تاریخی این محاکمه رو بیشتر درک میکنیم. ولی حتی اگه اینطور هم نبود باز یک اهمیت تاریخی داشت به دلیل اینکه در خارج از کشور اتفاق افتاده و در زمانی که خود حکومتی بر سر کار اتفاق افتاده و به همت یک زندانی سیاسی سابق که آقای ایرج مستاقی بودن و یارانشون آقای حمید اشتری، مختار شلالوند که از خانواده های جانباختگان بودن و آقای سمنانی که ایشون هم از زندانیان سابق بودن، یعنی در واقع بخوام به طور خلاصه بگم آقای مستاقی طرح این دستگیری رو کشیدن و بعد این به هر حال اون دوستانی که اسم بردم کمک کردن که این پرونده کیفری بتونه تشکیل بشه، چون احتیاج به شاهدهای اصلی داره. ببین یه اصل صلاحیت جهانی هست که بر اساس اون اصل یک کشورایی میتونن یک کنوانسیون هایی رو که مربوط به جنایت به اصطلاح جنگی، مثلا در مورد بردهداری هم بوده، در مورد جنگ های مثلا رواندا و اینا هم این بوده، در مورد سوریه هم مثلا این بوده و در مورد شکنجه و ترور و اینا میتونن اجرا کنن. اما همه کشورها اولا از این اصل استفاده نمی کنن و وقتی که مثلا شخصی مثل که به اصطلاح باعث و بانی این قضیه بوده مثل آقای مستاقی میاد این کار میکنه، رفته خب بر اساس گفته خودش تحقیق کرده، دیده که کجا بهترین جاست و چندین گزینه رو مورد نظر قرار داده، چون در همه کشورها میتونه، یعنی به همه کشورها که نه، یعنی در بسیاری از کشورها میتونه این اتفاق بیفته ولی بعضی از کشورها اصلا نمیخوان این کار رو بکنن و خیلی دردسر زیاده. دومین نکته که مطرح شده، یعنی دومین نکته که خیلی مهمه باش دقت کنیم اینه که به اصطلاح در این وکلایی که در این محاکمه شرکت دارن و قاضی که در اینجا بوده، قاضی ساندرز و وکلایی که به اصطلاح برای ایرج مستاقی حمید اشتری و بقیه بخش مهمی از این شاکیان بوده، خودش تجربه رواندا رو داره، یعنی در واقع وکلایی هستن بسیار صالح که با میل و علاقه بسیار زیادی این رو دنبال کردن و این میشه گفتش که همه چی دست به دست هم داد، البته به همت همون دوستانی که گفتم، و این کار انجام شد و ده ها شاهد و برای نکته آخرم که بگم در مورد این سوال اینه که ده ها شاهد و شاکی قبول کردن که بیان، چون میدونیم که مثلا در این روند بعضی ها حتی مثلا مشکل بود براشون یا به علت اینکه فکر میکردن که ممکنه حتی خانواده ها در ایران مورد درد سر قرار بگیرن یا یه دهی که میخوان برن یا یه مقیقی که برحال میدونی شهادت دادن در چنین دادگاهی هم خودش تبعاتی داره و یه مسئولیتیه و بسیاری از به اصطلاح جان به در بردگان و خانواده ها این رو پذیرفتن و جلسات این دادگاه تبدیل شد به یک جلسات بسیار بسیار آموزنده از یک چگونه در یک دستگاه دموکراتیک و یک قضاوت دستگاه قضایی مستقل از دولت میتونه این کار رو همطور که اشاره کردیم به پیش ببره و چجوری در کشور ما که هیچ عدالتی نیست، در اون موقع هم نبود و الان هم نیست، چطوری میتونن خیلی با خیال راحت هر چی رو که میخوان، هر بلایی رو که میخوان به سر زندانیان سیاسی بیارن. اینجا آقای نوری از همه حقوق متهم برخوردار بود و در این که اون یک جنایتکاره، ولی تمام مسعود قاضی و تمام وکلا همه چیز رو در موردش رایت میکردن و این خودش تجربه به اصطلاح یه درس، به اصطلاح درس تمرین دموکراسی بود برای من که حداقل دنبال کردم تمام این دادگاه رو، برای من بسیار بسیار آموزنده بود و مطمئنم که برای همه بوده و این ادامه داره درسای این، یعنی این مستندسازی ها، این چیزایی که داره اتفاق میفته، خب کم کم یواش یواش من فکر میکنم ما بیشتر و بیشتر به این موضوع توجه خواهیم کرد. خیلی اتفاق مهمیه.
خوشحالم شهلا جان که اشاره کردیم به اصل صلاحیت قضایی جهانی که باعث شد که بتونه سوئد در واقع این دادگاه رو توی کشور خودش تشکیل بده. آیا کشور دیگه ای هم از این اصل، یعنی هیچ کشور دیگه ای هم هست توی دنیا به جز سوئد که این کار رو انجام بده؟ علت این که این سوال رو میکنم اینه که این ممکنه یه دریچه ای باشه واسه این که خب اگر کسان دیگه ای از جمهوری اسلامی بخوان به کشورهای دیگه هم مسافرت بکنن، شاید ما این شانس رو داشته باشیم که یک چنین به هر حال محکومیتی اونجا هم صورت بگیره، یه چنین اقدامی. آیا کشور دیگه ای هست؟
خیلی جاها میتونن، تو کشور دموکراتیک میتونن، جاهای دیگه میتونن، حتی میدونین یعنی شما، ولی بعد اون پرونده بسیار دقیق و بی‌نقص باشه. یعنی میدونید سوئد یکی از کشورهای، مثلا آلمان میتونه، آمریکا میتونه، حتی فرانسه میتونه، ولی تو فرانسه مثلا خیلی از سازمان‌های حقوق بشری دائم فشار میاره که چرا شما دولت از این اصل استفاده نمی‌کنید. دولت‌ها میتونن این کنوانسیون رو حتی امضا کرده باشن ولی زیاد اهمیتی بهش ندن. ولی در سوئد این انتخابی هم که آقای مستاقی کردن به این دلیل بود که به هر حال هم اونجا خودشون زندگی میکنن و همین که متوجه شدن که سوئد در این زمینه تجربه داره و به هر حال میشه اتکا کرد. و ولی مهم اینه که اون پرونده کیفری، یعنی اون به اصطلاح قبلش همه چی آماده باشه و درست باشه و استدلال باشه و استناداتی وجود داشته باشه و اینجاست که ما باید سپاسگزار به اصطلاح کارهایی باشیم که در این زمینه اتفاق افتاده. از جمله الان حکم در اومده و یه بخشش من به انگلیسی نگاه کردم ولی فارسیش هم به زودی در میاد. انگلیسی من خیلی پاسیوه ولی تا میتونم بخونم به هر حال و میتونم خیلی بد حرف بزنم در هر حال، ولی خوندنمو میتونم بخونم. و اونجا کاملا اشاره شده که مثلا خاطرات خود ایرج مستاقی و برخی دیگه از زندانی‌ها چجوری تونسته در این، چون دقیق بوده، چون مستند بوده، چجوری تونسته به این کمک کنه. یا مثلا بنیاد برومند، کار تحقیقی که بنیاد برومند به همت بنیاد صورت گرفت و جفری رابرتسون رو انجام داد و بعد ایران تریبونال که یک دادگاه نمادین بود قبلش، یک سری مستنداتی وجود داره که بر اساس اون این کشور یا اون مثلا دستگاه قضایی قبول میکنه. اگه نباشه اینا خب نمیتونه پیش بره.
سیاه ولی شهلا جان یه مقدار در مورد اهمیت این محاکمه و خب البته حکمی که در مورد حمید نوری اعلام شد صحبت بکنید.
ببین من سالها پیش خودم، یعنی موقعی که، یعنی برای که بگم برای من، چون فکر میکنم که خیلی برای من یک اتفاق خیلی مهمی بود و فکر میکنم برای ملت ایران و برای، ولی برای که خیلی مشخص صحبت کنم از مورد خودم میگم که فکر میکنم قابل فهم تره. من وقتی که از ایران آمدم، یعنی مثلا در سال آمدم که، یعنی در واقع ما پرتاب شدیم و به خاطر تبعید، خب خودم زندگی مخفی میکردم و در لیست سیاه دستگیری بودم و خیلی از دوستان من، یه تعدادی از دوستان من که نتونستن بیان بیرون یا مثلا فرض کن به دلایل مختلف، من خودم به طور معجزه‌آسایی چند بار نجات پیدا کردم از دستگیری، ولی اون روزا مثل نقل و نبات بود دیگه دستگیر شدن. یعنی خیلی مال نقل و نبات هم که روز گرون شده جمعی جان، ولی به هر حال منظورم این که اون قیمت خیلی خیلی مفت و مجانی دوستان دستگیر می‌شدن برای که شبکه به اصطلاح اطلاعاتی و شبکه به اصطلاح پلیس و اون چیزی که خمینی بهش میگفت ارتش حزب الله یا نمیدونم هر چی، پلیس حزب الله یا پلیس چند میلیونی، اینا خب چیز میکردن، کارشون انجام میدادن و همه سرگردون بودن، همه خونه ها لو رفته بود، خلاص وضعیت خیلی بدی بود. وقتی که من آمدم اینجا و خب به هر حال همیشه احساس میکردم که بخش مهمی از وجود من تو، یعنی یه بخشی، حالا مهم یا نه، ولی به هر حال یه بخشی از وجود من تو اون زندان ها جا مونده و اون نسلی که بعدن اعدام ها بود و مثلا روز اولم اعدام ها شروع شد و 67 در واقع نقطه اوج این و تصفیه خونینی بود که توی زندان های سیاسی شد، بلکه موقعی بود که خمینی هم جام زهر رو سر کشیده بود و جنگ ایران عراق هم تموم شده بود و اینا در واقع سیستم بر اساس اون تحلیلی که من کرد، یعنی در واقع اون کاری که من به طور یعنی شروع کردم کار کردن راجع به خاطرات زندانیا که در سال 90 در اومد، یعنی مثلا من سال 80 آمده بودم، یعنی میلادی اگه صحبت کنیم 80 یعنی 60 60 ایران، بعد این خاطرات در واقع 90 یعنی 70 یعنی اواسط دهه 90 اونایی که از زندان بیرون آمده بودن شروع کردن خاطرات نوشتن. میدونیم مثلا اگه بخوایم نگاه کنیم زنها اتفاقا خیلی جلو بودن. من یادمه که در این زمینه یادمه که تو سمینار بنیاد پژوهش در سال 2000 که شما برگزار کردیم برکلی، من یه مطلبی رو ارائه کردم که اسمش بود صدای روایت زندان صدای زنان. این اولین کاری بود که در اون موقع راجب زندان سیاسی و زنان انجام شد، ولی اولین کاری نبود که راجب زندان سیاسی انجام شده بود، بلکه خاطرات ها بودم و من خاطرات ها رو شروع کرده بودم خوندن، از جمله خاطرات منجری برادران، شهرنوش پارسیپور و بقیه چیز بقیه مثلا خوب نگاه کنین راستکیست که به اسم مستعاره و خیلی خاطرات دیگه که مال مرتان بود که در اون زمان، یعنی تا اون زمانی که من شروع کردم به کار کردن روی این کتاب انجام شده و من آگاه بودم، یعنی در واقع با زندگی میکردم با این موضوع و میدیدم که چقدر این موضوع تکون دهنده است و حتی از درون این خاطرات بود که من در واقع به این نتیجه رسیدم که سیستم، یعنی در از طریق کار کردن رو سازوکار زندان و شکنجه و سرکوب بود که من متوجه ماهیت توتالیتر، ماهیت تمامگرای نظم سیاسی ایران شدم، چون زندان سیاسی یک مکانی هستش به قول یعنی فوکو میگه که زندان به طور کلی رو میگه، میگه که یک ماکت کوچیکی از جامعه است ولی زندان سیاسی کاملا ماکت کوچیکی از قدرته، یعنی که چون اونجا بالاخره مثلا فرض کن اگه به جمهوری اسلامی نگاه کنیم، تو اون کتابی که من در سال 2002 زبون فرانسه نوشتم و به زبان 2005 به فارسی منتشر شد و الان نشر باران رو تجدید چاپ کرد به مناسبت همین دادگاه، انسان نوی با اسم فرانسویش این دفعه منتشر شد، انسان نوی نوین اسلامیستی و زندان سیاسی در ایران، چون اونجا من متوجه شدم که اینا یک الگوی شکنجه رو داره که خیلی متفاوته با زندان‌های سیاسی دیکتاتوری و اینا، یعنی اینا میخوان اساساً تواب سازی کنن و توبه خودش یک چیزه، یک هدف استراتژیکه و به نظر من چون نشد و به هر حال اینا هیچ به هیچ عنوان نتونستن این طرح رو پیش ببرن، به تصفیه خونی منجر شد که مترادف شد با وضعیت سیاسی و در این حال چند هدف و اینا دنبال کردن دیگه، هم خواستن بعض اینایی رو که مونده بودن و نتونست بودن اینا رو به هر حال به اون تبابیری که میخواستن تبدیل کنن اونا رو تکلیفشون روشن کنن و اینکه از اساساً اون در همشکستن اپوزیسیون رو شروع کردن از فردا اون دیگه تمومش کنن دیگه، این در واقع قسمت آخر اون پرده بود، پرده دهه 60 بود که یک دوره خونین سرکوبه، ولی همین کار رو تو زندان‌ها با دست باز می‌کردن، خب تو عرصه جامعه تو مدارس می‌کردن، توی نمیدونم گشت ارشادشون می‌کردن و هنوز هم ادامه داره، ولی اون دوره خب خیلی وسیع‌تر به بهانه جنگ خیلی با شدت بیشتر بود، حالا این روزا می‌بینیم که خب اینا همینجوری ادامه میدن. بعد موقعی که من اینو نوشتم و این چیزا رو فهمیدم و دقیق اینو دیدم، متوجه شدم که یعنی با توجه به این متوجه میشم امروز که، یعنی روزی که نوری دستگیر شد، متوجه شدم چه اتفاق مهمی افتاده، یعنی اگر این دادگاه بتونه تشکیل بشه و در کمال ناباوری بود، یعنی خودم حتی فکر میگم مگه میشه آخه، مثلا یه چیز خیلی عجیب و غیر قابل باور که بشه مثلا این پرونده این دهه این 67 رو که خود رژیم این همه سعی کرده که این مخفی بمونه، حتی حتی تا اونقدر سعی کردن که به جای گلوله تناب استفاده کردن، دار استفاده کردن، زندانیان رو به دار آویختن برای که صدا منعکس نشه توی سلول ها. اینجوری سعی میکردن. و بعدم که توی چیز همجوری که تو اون کتاب من توضیح دادم توی و بعدم خود زندانی هم توضیح دادن در به اصطلاح روزنامه ها و همه جا هم که اصلا دیگه جامعه ایران هم که سانسور، همین امروز این پرونده تابوه، یعنی پرونده دهه 60 کلن تابوه، زندان سیاسی 67 تابوی بسیار وسیع تریه. و اینا به هر حال بعدش که شروع شد، وقتی که جوانای نسل جوان به هر حال وقتی خاطرات زندانیا درآمد و بعد ما یه دوره اولیه سری خاطرات چیز داشتیم تا موقعی که مثلا در سالهای 2000 اینا که خاطرات مثلا ایرج مستاقی و آمد بیرون، خب یه خاطرات خیلی کاملی که امروز مستنده، خب اونا که بسیار من توی ترجمه فارسی کتاب یه مقدارش آوردم، ولی اون به هر حال موقعی که من اون کتاب می‌نوشتم اون خاطرات اون در نیامده بود، خاطرات ایرج مستاقی در نیامده بود، ولی میدونم که یعنی در اون حدی که بعداً نگاه کردم، یعنی جزئیاتش یعنی کاملا با یک وفاداری کامل و با یک جزئیات کامل نوشته شده. توی کار زنان، منیره برادران، حقیقت ساده این کار رو تقریبا به یک بچه کمتر وسیع انجام داده، ولی کمتر وسیعه. و مال مثلا خاطرات شهرنوش پارسپور به یه وجوه دیگه به لحاظ کیفی پرداخته که بسیار جالبه و بقیه خاطراتی که هست. در هر حال اون چیزی که اتفاق افتاده توی این محاکمه اینه که شما یه پرونده‌ای رو باز کردین که همچنان که گفتم این پرونده تاپ سیکرت به قول شما، یعنی دیگه در واقع کاملا مخفی بوده، و بعد یه پرونده‌ای رو باز کردین که این دادگاه یه پرونده‌ای رو باز کرده که تمام نظام سازوکار سرکوب جمهوری اسلامی رو نشون میده، یعنی کاملا نشون میده که این یک سیستم ایدئولوژیکه بر پایه فتوای خمینی صورت گرفته و کارگزارانش از کسانی بودن مثلا حمید نوری که یک شبه میرسه به یک مقام بالاتر برای که اون سیستم ایدئولوژیکی و احتیاج به فرمان برداره. همه اینا به شکل خیلی دقیقی در این دادگاه باز میشه، روشن میشه، نور تابونده میشه بهش. این اتفاق خیلی مهمه و به همین دلیلم که هستش که در ایران هم انعکاسش خیلی وسیعه. قبل از اون در یه دوره جوان ها شروع کرده بودن به سوال کردن با توجه به بحثایی که در خارج کشور و اینا بود، و خب مقامات جمهوری اسلامی بعد از یه مدتی شروع کردن به این که فکر کنن چیکار کنن، چون که دیگه سکوت نمیشد ادامه داد، و بعد از اون شروع کردن به یه پروپاگاندای خیلی وسیع رو انجام دادن که این چون به خاطر اینکه مجاهدین که البته مجاهدین حمله کرده بودن، یعنی مسئله اون به اصطلاح عملیات فروغ جاویدان بود که اونا در عراق مستقر بودن و اونجا به اصطلاح خب با همراهی یعنی با حمایت صدام حسین این حمله صورت گرفته، چون اونا هم فکر کردن که رژیم در ضعیف‌ترین حالتشه و خب میخواستن که بسری سرنگون رو جو بزن. و متاسفانه یعنی در واقع یک اقدامی بود که به سرعت به شکست انجامید و یعنی کاملا خونین بود، ولی رژیم جمهوری اسلامی ازش استفاده کرد و معیار پروپاگاندای خودش و محور پروپاگانداش رو این قرار داد که به خاطر اینکه اونا حمله کردن ما حق دفاع داشتیم و اینا رو کشتیم. در واقع حالا بدون اینکه در نظر بگیرن که همه این کسایی که کشتن توی این به اصطلاح 67 یعنی به قتل رسوندن این کشتار دست جمعی، اولا اونایی که وابسته به سازمان مجاهدین بودن که یک اکثریتی از این کشته شدگانن، اونا اصلا در این جنگ شرکت نکردن، در این حمله شرکت نکردن، در اون زمان در زندان بودن، سالها بود در زندان بودن، بعضیشون دوره‌هاشون تموم شده بود و می‌دونید وقت چپارم کشته بودن، یعنی در واقع اونها یه سری مارکسیستا و کمونیستا هم کشته بودن و اینا رو بدون اینکه در این پروپاگاندای رژیم هیچ کدوم از این چیزا نیست که اولا شما یه دل کشتین که اصلا نبودن و نمیتونی یعنی به خاطر انتقام گیری از اون، و بعد دوما هم کسایی رو کشتین که اساسا مجاهد هم نبودن، یعنی مثلا دیگه کمونیستا و تو کمونیستا حتی توده‌ای ها که مثلا متحدین جمهوری اسلامی. به هر حال این پرونده با این پروپاگاندا و فیلم های زیادی که ساختن، چون سینمای پروپاگاندا در ایران به وجود آمده برای این قتل های سیاسی دهه 60، از جمله فیلم هایی مثل ماجرای نیمروز و نمیدونم سیانور رو نمیدونم غیر و غیره برای دهه 60، و این پروپاگاندا و رپورتاج های تلویزیونی بعد مصاحبه های مختلف و اینا دائم اینو جا میداختن چیزی که جالبه و بسیار جالبه اینه که دادستانی سوئد، و این توجه کنیم، 4 دادستان زن، یعنی 4 دادستان زن، و اینا با یک قاطعیت، با یک صلابت و با یک صلاحیت بسیار زیادی که تکون دهنده بود واقعا و بسیار درس آموز بود، جزئیات این پرونده رو مطالعه کردن و بر اساس اون یک استراتژی ریختن که کاملا ضد این پروپاگانداست. یعنی گفتن بسیار خوب، شما به خاطر جنگ این کار کردین، ولی بر اساس قوانین بین‌المللی این میشه جنایت جنگی، چون اسیرا رو کشتین. حتی اگه شما بگین که اینا همونایی بودن که تو اون بودن، بازم نمیتونستین بکشین.
بله شال جان، به خاطر اینکه دقیقاً این جرمی که داشتن، یعنی جرمی که حمید نوری داشت، جنایت جنگی و اتفاقاً قتل عمد بود دیگه، به خاطر این دو تا. فقط فکر کنم شما دارین اینو توضیح میدین. چرا کاملا دارین؟ بله بفهم.
یعنی میگم که اینا گفتن حتی اگه فرض رو بر این بگیریم که این چنین نبود، یعنی اونا هم حتی تو اون جنگ هم شرکت کرده بودن، این آدم ها که شما میگین کشته شد با این دلیل کشتیم، باز اینا اسیر جنگی محسوب میشن، میشه جنایت جنگی، میدونی؟ و این چیز نیست و این میتونه بعد مال قتل مارکسیست دارم، با توجه به اینکه خیلی سخت بود در بر اساس اون چیزایی که خود دادستان ها بررسی کردن، گذاشتن قتل سیاسی و قتل عمد و اینا، و هر دوی به خاطر هر دوی اینا حمید نوری ابد گرفت، یعنی هر دوش تثبیت شد، هم قتلی که برای مارکسیستا بود، هم قتلی که برای مجاهدین اتفاق افتاده بود. خیلی 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 مهم بود، برای که خود به اصطلاح رژیم جمهوری اسلامی فکر می‌کرد که اصلا این امکان پذیر نیست، با توجه به اینکه اینا خیلی از رادار پاک کرده بودن، خیلی و این استدلال پروپاگانداشون رو این چیزا گذاشته بودن، ولی همش بی اعتبار شد. و حالا حتی اگه استیناف هم بدن، به نظر من باز نمیتونن موفق بشن که اون چرو که ثابت شده پاکش کنن، چون اینا بر اساس ده ها شاهد و شاکی و به اصطلاح کارشناسا نمیدونم چیز، و خیلی خیلی برحال از این همه این نظرها خیلی اتفاق بسیار خوبی افتاد و فراتر از خوب بسیار درس آموز.
فکر کنم خیلی نکته‌ای که میگی مهمه شهل جان، به خاطر اینکه ما همه میدونیم که سالهای سال واقعا این تمام جنایاتی که توی سال 67 اتفاق افتاده خیلی سعی شده که فراموش بشه. اصلا بگرچه من میدونم که تمام کسانی که به هر حال به یه شکلی تحت تاثیر بودن، هر سال سعی کردن به شکلهای مختلف این روز رو بزرگداشت داشته باشن و در واقع به یاد بیاورن که این هیچ‌وقت فراموش نشه. و همین گفتین این مسئله بسیار مهمه که بعد از این همه سال که گذشته، میدونی، یک چنین پرونده‌ای بیاد توی دادگاه و واقعا یک چنین محاکمه‌ای انجام بشه و یک چنین حکمی هم به صادر بشه، که خب خیلی مهمه. و بعد من فکر میکنم یه جریان دیگه هم که هست اینه که این در واقع نشون میده که اون کسایی که توی ایران توی رژیم فکر میکردن که حالا هر کاری کردن و میکنن، میدونین، خاموش میمونه چون تو ایران هستن، من فکر میکنم اون مسئولیت رو یه مقدار از دست دادن، که من فکر میکنم این خیلی مهمه. واسه همین بود که زودتر سوال کردم ازتون که آیا سوئد تنها کشوریه که میتونه این کار انجام بده، چون من فکر میکنم حالا شاید نمیدونم، حداقل اگر لازم باشه دو بار فکر کنن سر کاری که انجام میدن، به نظر من خود اونم یک پیروزی هستش. و قبلا هم شما اشاره کردی این پرونده از این زاویه که این دولت هنوز سر کاره و رئیس جمهور کشور، رئیسی خودش کسی که در واقع رئیس به شکلی حمید نوری بوده، میدونی، یعنی اینا همه خیلی مسئله رو به نظر من مهمتر، واقعا خیلی مهمتر میکنین.
شما یعنی واقعا میدونین پیروزی حقیقت بر دروغه، برای که اونا فکر میکردن که اینا چطوری میتونن به استناد مثلا یک مشت آدمایی که شاهد دارن، خاطره دارن، ولی شهادت ها تکون دهنده بود، حالا چه مربوط به میشد به اونایی که بلا از سازمان های به اصطلاح بر هر جبهه و هر نظری که بودن، برها شهادت ها تکون دهنده بود. و یه چیزی که خیلی جالب بود در این تنوع شهادت ها، حقیقت روشنتر شد، چون بعضی موقعا خب وقتی شما شهادت هم میدین توش مبالغه، نمیدونم اینجور هم میتونه اتفاق بیفته، ولی مجموعه شهادت های حقیقت رو ترسیم کرد و دروغ اون طرف رو کاملا برملا کرد. و این خیلی مهمه و این نشون میده که اون پیگیری و اون چیزی که به هر حال میدونه از یک سو پیگیری افراد به اصطلاح زندانیان و پژوهشگرانی، چون مثلا ایرج مستاقی، چون اینجوری نیستش که مثلا اون تنها فقط یه زندانی سیاسی بوده، ده ها سر این موضوع کتاب نوشته در مورد مسئله قضایی کتاب، یعنی آدمایی که پیگیری کردن و ول نکردن و در اون وقت فارغ از آقای مستاقی بقیه کسانی که اونجا جزو پیگیرانی بودن که آمدن اونجا و شهادت دادن و کسانی که کتاب نوشتن، کسانی که آمدن صحبت کردن، خانواده هایی که آمدن اونجا و پرونده میدونین چه درد و رنجی دوباره یادآوری همه اونا، این رنج رو پذیرفتن، این هزینه رو قبول کردن، میدونین اینا همهش یک تجربه دموکراتیک بسیار عالی بود و نشون داد. و بعد اون نکته که شما میگین خیلی مهمه، یعنی جهان رو برای تبهکاران ناامن کردن، میدونین حالا اونا هم تونن جست بگیرن که نه برای ما فرقی نمی کنیم، یعنی که ما ضد غربیم و هرچی، ولی ما میدونیم که دائم مشغول مسافرت هم، وقتی که مریض میشن میان همین کشور رو برای درمان. مردم ایران رو تو اون وضعیت دیدیم سر کرونا چجوری آدم ها رو کشتن، یعنی در واقع جنایت کردن، ولی خودشون میان برای معالجه این ور، خودشون برای تحصیلات بچهشون، برای همه چیشون، میدونیم این به همین دلیل جهان برای اینا ناامن میشه مسلماً، و این خیلی اتفاق مهمیه. یعنی اینا نمیتونن به اون راحتی تردد کنن، کما اینکه حمید نوری هم قبلش دو سه باری آمده بود و رفته بود و نمیدونم برای هر کارش میومد میرفت اروپا میومد، ولی خب اتفاق افتاد دیگه، بعد از این هر کدومشون بخوان این کار بکنن به قول شما دو بار فکر میکنن.
برحال خیلی میگم جای امیدواری بوده، شما میدونم که اصلا مثل اینکه یه انرژی واقعا زیاد و جدیدی داده به تمام به حساب جنبش دادخواهان که خیلی مهمه. اجازه بدین که شهله جان حالا در مورد، چون درست دو روز قبل از اینکه این حکم برحال اعلام شد توی ایران همونطور که میدونین به حساب یه کارزار حجاب بی حجاب شروع شد، این دقیقا روز 12 ژوئیه که مصادف و 21 تیر بودش، که این در واقع مصادف بود با روز حکومتی حجاب و عفاف. و من در واقع در مورد خود این انتخاب این روز یه مقدار می‌خواستم نظر شما رو بدونم، به خاطر اینکه خب این سال اولی که نبود که این، فکر نمی‌کنم این سال اولی بود که جمهوری اسلامی داشت روز حجاب و عفاف می‌گرفت، و می‌دونیم هم که انتخاب این روز به خاطر اینکه خب این روز به حساب کشف حجاب زمان رضا شاه توی سال 1314 است. بعد من سوالم اینه که آیا فکر میکنین که انتخاب این روز برای به حساب اون جنبشی که ضد حجاب اجباری هستش انتخاب درستی بود؟ این از این زاویه میگم به خاطر اینکه خب به هر حال تاریخ با خودش داره که خب رضا شاه به یه شکلی روسری و از سر یه سری آدم ها واقعا با اجبار برداشت، میدونین، و این چون میدونی اجبار توی اون جریان بود، بعد شاید نمیدونم شاید مثلا بهتر نبود که یه روز دیگه رو واسه کارزار حجاب بی حجاب شروع میکردن، مثلا روزی که ویدا موحد روسریشو برداشت، یا مثلا روزی که طاهره قرة‌العین در واقع رو بندشو برداشت. میخواستم نظر شما رو بدم، چون این چیزی بودی که من فکرمو مشغول کرده تو این چند هفته گذشته که این به حساب کارزار حجاب بی حجاب شروع شده، میخواستم نظرتون رو بدونم.
اولا که این تاریخ خب برای چیز نیست، روز کشف حجاب رضا شاه نیست، این مسئله که ملاها یعنی در واقع این حاکمای ایران انتخاب کردن برای مسئله مسجد گوهرشاد، یعنی در واقع به قول خودشون مقاومت روحانیت در مقابل کشف حجاب، در مقابل رضا شاه به طور کلی. یه مسجد گوهرشاد در مشهد بوده که اونجا مثلا یه چیزی اتفاق افتاده، یه تظاهراتی بوده، سرکوب شده، مثلا ملاها اونجا تظاهرات کردن، مردم به تظاهرات دعوت کردن. این مترادف با روز کشف حجاب نیست، مترادف با اون روزیه که جمهوری اسلامی انتخاب کرده برای مسئله همین مسجد گوهرشاد. من اتفاقا یه مقاله نوشتم در دویچه وله چاپ شد سر اینکه آیا حجاب موضوع اصلیست یا نه، یا حاشیه دغدغه حاشیه‌ای، که اونجا به این موضوع اشاره کردم که این به اصطلاح چیزش چیه، نه راجع به کمپین حجاب بی حجاب نبود، راجع به کل مسئله حجاب بود. حالا براتون میفرستمش.
جالبه چون شاله جا من یه مقدار خیلی خوشحال میشم این مقاله رو ببینم، به خاطر اینکه اگه مثلا یه مقدار دنبال بگردین توی اینترنت و اینا، شاید یعنی دقیقا میگن مسجد گوهر شده اینا، ولی در رابطه با مسئله حجاب، مثل اینکه اونجا به حساب یه سری حجاب رو برداشتن از سر زن و اینا، اونم اشاره شد. من از این زاویه بود اشاره کردم، ولی
کن پروپاگانده که رژیم رو
متوجه شدم
مسئله مسجد گوهر شد و همه رو دروغ و دغل سرهم کرده، اون که اصلا خودش کلی جای بحثه. که من به هر حال یکی از این دوستان که به هر حال بیشتر کار کرده بود و اون یه توضیحاتی هم به من داد و من هنوز دقیقتر باید نگاه کنم ببینم، چون اینقدر اینو تاریخ رو تحریف کردن، ولی به هر حال استناد خودشون اینه. آره این حرفا رو میزنن کنارش، ولی مسئله مسجد گوهر شد و مورد برخورد ملاها بود با همه مثلا روحانیت، نه اون مثلا تو مثلا خود مشروطه دیگه، مثلا آقای فضل‌الله نوری، شیخ فضل‌الله نوری خب فرق داشت با اون روحانیونی که طرف مشروطه قرار می‌گرفتن، ولی اینا دیگه ارتجایی ترینشون بودن که در مسجد گوهر شدم چیز کردن، یعنی در واقع من یه سری علیه اصلاحات و اینا انجام دادم. منتها انتخابی که کردن زنایی که اینو تو ایران رو انداختن به خاطر برخورد با خود رژیم جمهوری اسلامیه، به خاطر اینه که اونا این روز روز حجاب کردن، اینا گفتن نخیر ما برعکسش میکنیم، یک کمپین همون روز را میدازیم. این یک انتخاب سیاسی خیلی هوشمندانه است، برای که شما وقتی که یک کمپین را میدازیم در مقابل یک، برای من انتخاب میدونی، البته هر روزی میکردن خوب بود، ولی میتونستن اون روزه مثلا قرعه‌العین هم انتخاب کنن، ولی این یک پاسخ سیاسی مستقیم به خود نظام حاکمه، میدونی؟
بسیار عالی.
قرعه‌العین برمیگرده به یک دوری خیلی هم مهمه، یکی از چهرهای درخشان ترین چهرهای تاریخ معاصر ایرانه و اصلا تاریخ ایرانه، ولی توی حافظه جمعی مردم و همه این چیزا هم خیلی خوب مطرح شدنش، اما این روز و این نظام انتخاب کرده به اسم روز عفاف. همین روز بگی نجاب بی اجابی خیلی عالیه دیگه، من باش هیچ مشکل ندارم.
چطور استقبال شد شهل جان؟ من به خصوص یه سری ویدیوها رو که دیدم، چون فکر کنم یکی از نکاتم این بود که مردها هم حمایت کنن از این حرکت زنان. شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما چجور استقبال شد؟
اساساً چنین چیزی، اساساً چنین طرحی امکان اینکه همگانی بشه نداره، این فقط یک اقدام نمادینه. یعنی من اساساً منتظر نبودم، ببین چون درست روزی که شما اعلام میکنین همون روز نیروهای سرکوب هم حاضرترن دیگه، میدونی؟ یعنی ولی یه چیز تداومه، یه رونده، یه روندیه که این روند میتونه درک. ببینین ما این روند رو مثلا فردای روزی که خمینی حجاب در گفت زنان رن لخت توی وزارتخانه ها، اون حرفایی که زد که به نظر ما احمقانه می آمد و خنده دار، ولی بعدا فهمیدیم که یک طرح سیاسیه و بعدها متوجه شدیم، یعنی من خودم نوشتم سر این موضوع که بالاخره این آگاهی اجتماعی ما به مرور معلوم شد که اینا حجاب یه تکه پارچه برای اینا نیست، اینا در واقع یک طرح سیاسی کلی سیستمه و اینا هم به همین دلیل هم صرف نظر نمی کنن ازش، در صورتی که ممکنه زنهای خودشون هم میانی بر بردارن شلش کنن، ولی اون نیست، این یه پرچم. به هر حال این که اینا رفتن از اون زمان که تظاهرات زنها رو به عقب روندن، بعد از اون بدحجابی شروع شد. بدحجابی من یادم اون موقعی که من اولین کتابی که به زبان فرانسه منتشر کردم، یعنی یا دومین بود که سر همین پدیده بدحجابی بود، یادمه که بعضی از جامعه شناسای ایران اینجا مسخره میکردن، میگن که مسخره کنن، چون اونجوری نبودش که بخوام با من یه همچی برخورد بکنن و اینا، ولی میگفتن یعنی چه، آدم از هر پدیده که چیز نمیسازه، مفهوم نمیسازه. در صورت که یک مقاومت اجتماعی خیلی مهم بود که شروع شد، بلافاصله که اینا اونو عقب روندن، این بدحجابی خودش چیز بود و روز به روز برخلاف حرف اون جامعه شناسان گسترش پیدا کرد و حتی مثلا در یعنی روز به روز بر صف بدحجابان افسوده شد، تا ما رسیدیم به، یادم هم موقعی که کمپین یمنی امضا بود یه بحثایی بود که چرا اینا حجاب رو وارد اون نمی‌کنن. من اون موقع گفتم خب کمپین، و هنوزم میگم کمپین یمنی امضا یک خواسته های مشخصی بر اساس رفرانس جهانی داره و به اصطلاح به کنوانسیون های بین‌المللی، به همین دلیل ما ازش دفاع می‌کنیم، یعنی من ازش دفاع می‌کنم قطعاً، به دلیل اینکه یک اقدامی بود کاملا حقانه در مقابل همه تبعیضا. و این کمپین، هر کمپینی شعارش خیلی مشخصه و اونا لغو تمام قوانین تبعیضا نیست. خب دیگه نمیشه که هر چیز رو وارد. و ولی در کنار اون همیشه همین بحث بود که دوستان کمپین هم گفتن هزینه، اگه ببینید یعنی اگه این کلمه رو وارد می‌کردن دیگه هزینه ببین 10 برابر همشون رو چقدر اونا خودشون هزینه پرداختن و عقب رونده شد به کنار. ولی این هزینه رو بعدن زنها همطور یواش 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 گرفتن جلو، کم کم دیگه مسئله آزادی یواشکی و اینا انجام شد که خود مسیح علی نژاد که یکی از کسایی بود که چیز داشت، کلاه داشت و حجاب داشت وقت اومد اونجا، من اونم یه مقاله نوشتم به فرانسه که بعد به فارسی هم ترجمهش کردم که چطور این کمپین یک مهمه. چون همون موقع هم یادم یه سری انتقادایی میشد، گفتن این مثلا خودش اینجوری بوده، خود این خانم مثلا اینطوری بوده، خودش مثلا با اصلاح طلبا بوده، نمیدونم بعد اومده، بعدم این یواشکی چی، اگه راست میگن رو در رو باشه. از این حرفایی که اصلا وقتی آدم جنبش‌های اجتماعی یا اینا رو نگاه می‌کنه یا اون سیستم توتالیته رو می‌شناسه مضحک و مسخره است. یعنی و اون موقع من یادمه که اینجا بودم، تلویزیون سنای فرانسه، یه خانم جامعه‌شناس ایرانی اونجا بود و یه فیلمی پخش شد از همین مسئله کمپینی آزادی و یواشکی، و این خانم برگشت اونجا گفت بله امریکا میخواد برای ما بیاد حجاب اصلا زنان، که من بسیار ناراحت شدم چون قبلا هم کار کردم سر این موضوع، ارتباط خیلی نزدیکی هم با اصلا هیچ ارتباط نزدیکی با مسیح علی نژاد نداشتم، یک بار فقط در طور اتفاقی در لندن بهش گفتم خانم شما چرا توهین میکنین به زنای ایرانی؟ یعنی شما فکر میکنین که همه چی مگه عروسک‌های خیمه شب بازی هن؟ ایشون خودش کنشگره، خودش این کار رو انجام داده، به این نتیجه رسیده. منم توی لندن که دیدمش وقتی کلاه داشت گفت که من اگر بهش گفتم برای چی اینو گذاشتی، گفت مادرم گفته که تو حجاب تو نگه. گفتم اگه یه روزی به این نتیجه رسیدی که بعد برداری چه میکنه؟ گفت مبارزه میکنه. و همین کار داره میکنه. چرا ما باید هر چیز رو تعبیر و تفسیر رو بچه‌ام بیام یا دنبال ردپای آمریکا بگردیم؟ همین چیزایی که تو مملکت ما موجب قدرت رسیدن اسلامیستا شده، همین به اصطلاح زدیت کور و بیمعنی با غرب و با هر چیزی که مظاهر تمدن. برحال این بحث اونجا خیلی تند شد و من اونجا متوجه شدم که چقدر وضعیت خرابه. یعنی چجوری ممکنه به اسم دانش با یه همچی چیزایی مقابله کرد، به اسم دانش اجتماعی، به اسم دفاع از فمینیزم ملی محلی نمیدونم بومی هرچی. برحال بعد از اون رسیدیم به جاشنبای سفید و بعد من اون خانم گفتم موضوع اصلا این نیست، اصلا شخص ایشون نیست، موضوع اینه که چرا هزاران زن در اونجا استقبال میکنن، برای که به یه نیاز جواب میده دیگه. غلط اگه میگم شما بگین غلط. خب غلط نیست، ولی این یک این همه غرض ورزی و این غرض ورزی رو در قالب تئوری توجیه کردن خیلی به نظر من زننده است، مخصوصا برای کسایی که یا خودشون رو به اصطلاح عالم علوم اجتماعی میدونن یا خودشون رو فمینیست یا هر چیزی میدونن. به هر حال این بحث ادامه پیدا کرد تا رسید به ویدا موحد که خودش رفت اونجا و اونو برداشت، دختران خیابان انقلاب و اینا. همش یه سلسله است، یه روند به هم چسبیده است، از همشون به هم دیگه ربط داره، حتی کمپینی امانوئل امزان به اینا ربط داره. یعنی ما باید بتونیم این چیزای اجتماعی رو در یک به شکل ارگانیک در پیوند ببینیم، نمیتونیم جدا جدا ببینیم، بلکه بتونیم بکشیم این خطو و نه اینکه ما مجبور بشیم که این کار بکنیم. اصلا خود نگاه کردن به این تابلو اینو به ما نشون میده. اگه بخوایم نگاه کنیم، اگه نمیخوایم چشممون ببندیم رومون اونور کنیم، اون یه بحث دیگه است. ولی بعد از ویدا موحد وقتی که دختر خیابون انقلاب شدن اونم سرکوب شد، نسرین سوتودن به خاطر اون زندان رفت و اینا، رسیدیم به این کمپین حجابی. همه اینا تحت تاثیر هم در و این یک رونده، یک روزه، یک رونده. این نیستش که این روز همه بریزن بیرون. برای من که خیلی روشن بود که نمی‌کنن، چون درست اون روز سرکوب بدتره. ولی این اتفاق مهمه به شکل نمادین که در مقابل گفتار رژیم، در مقابل پروپاگاندای رژیم، این کمپین اعلام موجودیت کنه. حالا در روندش بعد دید که یواش 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 کجا میره، ولی این که این نه به حجاب در روز عفاف اونو انجام بشه خیلی مهم بود.
من کاملا با تو موافقم شلو جان، در مورد این که این به حساب در واقع حالت نمادین بوده این انتخاب این روز و اینا. و چند تا نکته فقط میخواستم بگم. یکی در مورد کمپین 1,000,000 امضا، من متوجه نکته شما هستم، ولی من واقعا معتقدم که به طور کلی یه سری از کسانی که سری از فعالین زن توی ایران یه جورایی سر مسئله حجاب واقعا هنوزم که هنوزه موضع متفاوتی دارن. یعنی اینکه هنوز خیلی ها فکر میکنن که این واقعا موضوع مهمی نیست و چیزای مهمتر هست که بخواد بهش رسیدگی بشه. و به نظر من اون چیزی که ما توی روند دیدیم، اتفاقا چون شما هم به روند دارین به درستی اشاره میکنید، اینی که خود مردم، یعنی خود زنان ما که در واقع لزوما خودشون رو فعال هم نمیدونن، ولی توی زندگی روزمرهشون دارن هر روز مبارزه میکنن و این چیزیه که خودشون در واقع ویدا موحد، من فکر نمی کنم که یعنی هوادار هیچ جریان فمینیستی بود. میدونین این ابتکاری که به خرج داد به نظر من یکی از مهمترین به حساب نشونه های این بود که چقدر این مسئله مهمه واسه زنای ایران. میدونین که حتی ادعایی هم ندارن که فمینیست هستن یا فعال زنان هستن. ولی در مورد این که منم کاملا با شما موافقم، یعنی البته خب من امید دارم، به حال آدم ها همه امید دارن، من خب خیلی امید داشتم که مثلا خب اون روز یه عده خیلی بیشتری بدون حجاب بیان بیرون، ولی یه چیزی که من کاملا با شما موافق هستم اینه که الان اصلا مدتیه که این جریان شروع شده. یعنی حتی من مثلا مسافرهایی که از ایران میان حتی میگن که اصلا عادی شده دیدن این که زنها همه یعنی عده زیادی از زنها اصلا روسریاشون روی شونه هاشون، یعنی اصلا به سر نمی کنن. میدونین خب اینا به هر حال من فکر میکنم خیلی مهمه. و بعد یه نکته دیگه هم در مورد امروز، حداقل اون چیزایی که ما توی چند تا ویدیو دیدیم این بود که مردا هم حمایت کردن. یعنی این اون نکته ایه که من فکر کنم خیلی مهمه که نمیدونم شما می‌خواستین نکته بگین شلو جان.
نه نه، همین نکاتی که میگین من کاملا باش موافقم جمیل جان. من فکر میکنم که میدونین ما مسائل رو ببین، در اینکه برخی از فعالان زنان در ایران هنوز به این نتیجه نرسیدن که حجاب در مرکز مبارزاته، نه به دلیل اینکه مثلا سر رو میپوشونه هر چیزی، حجاب یک پرچمه، یک سیستم، یک چیزه و حجاب مسئله به اصطلاح یعنی همه بیحقوقی که زنی که بدنش در اختیار خودش نیست و بدنش باید کنترل بشه، همه حقوقش کنترل بشه، همه چیش کنترل میشه. و اگر فمینیست ها به این نتیجه نرسن که این یک نکته محوری و امروز کسانی که در خیابان ها درگیرن با ماموران حکومتی زنهای همه طبقات اجتماعی هستن و اتفاقا زنهای بیشتر طبقات پایینه، برای که اونا بیشتر تو خیابونا درگیر میشن، وگرنه با اونا که دیگه که بالاخره که میتونن تو ماشینا و پارتیا و اینا، با اونا مشکلی نداره. من اصلا فکر میکنم این مسئله عمومیه، مال همه طبقاته، یعنی یه مسئله زناست و یه مسئله مرداست و یه مسئله سیاسیه، یعنی در واقع کل جامعه ایران رو در بر میگیره و همه درش چیزن. یعنی دفاع از حق حجاب بی حجاب، یعنی نمیخوایم این حجاب داشته باشیم، بنابراین نمیذاریم سرمون اونایی که نمیخوان، در نتیجه این یک چیزه، یک شعار عمومی برای همه، زن مرد همه، بلکه زنانی که هستن در کنارشون و حتی خود مردم تحقیر میشن به این دلیل، چون در واقع این بی حقوقیه که به همه شهروندان تسری پیدا میکنه. در نتیجه این به نظر من اشتباه دیده و یک دید بسیار زیان‌آور و انحرافیه. و خب اون موقع هم که من با دوستان کمپین 1,000,000 امضا این بحث رو داشتم، خب اونا نمیفتن نه این مهم نیست، میگفتن این کمپین متمرکزه روی این و برخیشون میگفتن خیلی هم مهمه. و بعد هم همون نکته دومی هم که شما میگین هست، یعنی امروز اصلا این کمپین حجاب بی حجاب یه چیزی که اتفاق افتاده، اینا دارن فرمولش میکنن، دارن اینو نمادینش میکنن، این خوبه. یعنی یه چیزیه که داره تو جامعه اتفاق میفته، مثل هوشمندی مسیح علی نژاد میمونه، حالا که این هم مشکل برمیانگیزه، که خب اون خودش به عنوان یه زنی که با این مسائل درگیر بوده متوجه قضیه شده و یه به یه چیزی جواب داده که هزاران بگن، اونا که دنبال رو که نیستن که، اون زن عروسک که نیستن که، چرا اون صفحه موفق میشه؟ باید به جای اینکه به این سوال فکر کنیم و بریم بچسبیم به شخص، نه، یعنی اینا روش غلطه، این روشهایی و طرز فکر کردن غلطه و به جای اینکه به تئوری بچسبیم باید بریم به واقعیت اجتماعی نگاه کنیم. اینا واقعیت اجتماعی اینه که امروز در خیابان ها زنان همه اقشار و از جمله زنان اخشاری که شما بهش میگین مثلا هزار و یه جور مسئله دیگه دارن، همه سر این مسئله درگیرن. خب پس بیاین اینو منتها جای این مسئله رو نشون بدین، یعنی بگین که این در مرکزه، به چه دلیل در مرکزه. و این برحال کاری که من اتفاقا اون تیتر اون مقاله من گذاشتم حجاب یک دغدغه حاشیه‌ای یا اصل موضوع، برای که دیده بودم که متوجهم که این بحثا زیاده و این یکی از بحثای محوری، برای همین اونو تیتر انتخاب کردم به این دلیل بود. و موافقم که اصلا این اتفاق تو ایران افتاده، تقریبا داره میفته، البته بیشتر در شهرهای بزرگ، به دلیل اینکه آدم ها میتونن ناپدید بشن تو جمعیت، یعنی در واقع اسمشون شناخته نشه. تو جای کوچیکتر خب دردسرش بیشتر، نه به دلیل اینکه زنان نمیخوان یا هر چیز دیگه. به هر حال اینا همه اینا همش هست، یعنی و به این معنی هم نیست که همه با هم یکسان فکر میکنن، ولی این کمپینای آزادیه و آزادی برای برابری ضروریه. اصلا نمیشه برابر باشی اگر آزاد نباشی، و نمیشه آزاد باشی اگر برابر، این دوتا با هم دیگه در ربطن. و اگه کسی فمینیستی این موضوع رو درک کنه، به نظرم این بحثا حاشیه‌ای میشه، یعنی غلط میشه.
جالبه شاید جمعه خاطر اینکه در مورد حجاب زنان و اینا صحبت میکنیم، حتما میدونین که این اواخر اتفاقا رژیم شروع کرده یه مقدار سختگیری یا در مورد پوشش مردان هم انجام داده. من اتفاقا داشتم یه دستورالعمل در مورد به حساب مردان شاغل توی وزارت کشور و استانداری ها و فرمانداری ها و بخشیریان داشتم میخوندم که دارن اصلا میگم مثلا پوشیدن تیشرت و لباس بدن نما، شلوار کوتاه تنگ، نازک و دارای وصله واسه مردا ممنوعه. بعد من داشتم فکر کردم خب اگر واقعا بخواد این جریان واقعا اتفاق بیفته، خود این ممکنه یه اتحاد میدونین تنگتری به وجود بیاره بین زن و مردا در مقابله به سابین حق پوشش. میدونین نمیدونم شما چی فکر میکنین؟
اصلا اینطوری شده، یعنی میدونین اصلا ابتدام بود، یعنی از اولی که شروع شد، چون من کار کرده بودم اون مثلا تون برای اون، یعنی قبلا هم کتابایی که مثلا سال 20 سال پیش نوشته بودم، رفته بودم بخشنامه‌نویسی که همین چیزا راجع به مردان بود اون موقع، ولی زیاد گیر نمیدادم، ولی همین هم بود، دستم کوتاه، نمیدونم اینجوری نشه اونجوری نشه. یعنی ببینید این همین که میگم حجاب مسئله اصلیه، اینو میگم چون که یک نگاه به بدنه، یک نگاه به حقه، یک نگاه به آزادیه، یک نگاه به حیطه خصوصیه، یک نگاه به حیطه عمومیه. این تصور این که این ذات جنسیتیش فقط بکنیم و ذات گرانش بکنیم، حتی اونم نیست. یعنی جامعه ای که زنشو میکنه تو حجاب و اینجوری میخواد بزنه مثلا همه حقوقش رو چیز کنه و اینو در چارچوب بیاره، خب مردان هم میاره. یعنی منظورم که مردا اگه اینو متوجه بشن، و الان بخش از جامعه مردان متوجه شده در حمایت از زنا، برای که به نفع خودشون و به نفع همه شهرونداست. اصلا اساسا در اون جامعه شهروندی وجود نداره، یعنی در واقع یک رمه گوسفنده، ولی فقیه هم چوپانه. خب این وضعیت رو مردم دیگه نمیخوان. و جوانای ایران خیلی، من این کتاب همین رانده ملاقات ایرانی سیمون دوبار به فرانسه است، چون تو معرفی گفتیم، یعنی این چیز شده تقصیر، یعنی اشتباه منم بودش که تو نوشته شدن احتمالا اشتباه بوده، هنوز متأسفانه ترجمه نشده، ولی اونجا من بلاگای جوونا رو کار کردم و یه سری چیزایی که در مورد تصویر دوبار هست نزد جوونای ایرانی تو مردم خیلی زیاده. یعنی اینکه اینجوری نیست، اصلا مردای جوونتر پا به پا، البته خب وقتی من میگم بلکه خود حزب‌الله‌ایش هم هنوز هستن، کمتر دیگه ایمان ایدئولوژیک هست، ولی به خاطر منافع و پول و اینا اونا هم همکاری میکنن. و تو امنیتی هم جوانای خیلی شیک و پیک و مرتب و چیز هستن که خودشون آرایش هم میکنن برای امنیتی، هن اون یکی اونجوریه. یعنی منظورم که همه جور جوانی تو ایران هست، ولی بخش مهمی از جوانای ایران و نسل های جوانتر مطلقا با این قوانین مرد و زنش هماهنگی ندارن. و این یک به همین دلیله که این کمپین ها بسیار مهمه و همه شهروندان رو در بر میگیره، و این اتفاق هم افتاده و این کار رو میکنن، بدتر هم میشه. یعنی به هر حال میدونین چون یادآوری میکنن دائم این بیحقوقی رو، این و در و به هیچ کدوم از مشکلات جامعه هم که جواب نمیتونن بدن، در نتیجه ما شاهد بدتر شدن وضعیت و بالا گرفتن این موضوع هم خواهیم بود. یعنی و مردم روز به روز بیشتر به صف زنها خواهند پیوست. تا الان هستن، یعنی الان تعدادشون خیلی بیشتر شده.
درست میگه. اتفاقا جالبه که شاله جان حتما دیدین اون ویدیو رو که در واقع نوجوانهای دختر و پسر فکر میکنم توی شیرازه اگر اشتباه نکنم، توی یه حالت میدون مانندی همه بدونه، میدونی یعنی دخترایی که همه بدونه
بله.
سری هستن. این خیلی مهمه دیگه، چون این در واقع نسل مثلا نوجوان هم داره نشون میده، یعنی
بله.
به نظر من خیلی این خیلی امیدوار کننده است. اول من واقعا شاله جان خیلی خواستم تشکر کنم از وقتی که برای این برنامه گذاشتیم و میخواستم ببینم اگه نکته آخر یا تکمیلی میخواین اضافه کنید بفرمایید.
نه دیگه، صحبتمون خیلی وسیع و بسیط بود، خیلی هم کامل بود و به هر حال این مسائل میدونی همطور ما رو دنبال میکنه. ولی من فکر میکنم که خیلی مهمه که به اصطلاح این بحثا بتونه عمیق بشه، شخص از حدود شخصی بیاد بیرون، از محدوده شخصی بیاد بیرون، پرسش ها دقیق بشه و یعنی در واقع پرسش ها مشترک بشه. ببینیم مثلا راجع به چی داریم صحبت میکنیم، چون من به احساسم بسیار موقع اینه که اونایی که میگن حجاب مسئله اصلی نیست، اساساً پرسششون دقیق نیست، از کدوم چیز حرف میزنن، یعنی چی مسئله اصلی چیه؟ آیا در اون جامعه مسئله اصلی ایدئولوژی حکومتی هست یا نه؟ آیا حجاب سمبل و نماد و پرچم ایدئولوژی هست یا نه؟ یا اینکه نه، اصلا مسئله سیاسی مسئله اصلی اون مملکت نیست، مسئله به اصطلاح سرکوب سیاسی مسئله اصلی نیست. اگه اینا رو بگم من میفهمم، آره اگه قبول کنیم اینا رو من میگم آره حجاب هم مسئله نیست. میدونید یعنی وقتی سوالا رو ما دقیق کردیم و به هر حال پرسشمون رو مشخص کردیم، به نظر من بحث بهتر میره جلو.
کاملا همینطوره. به هر حال واقعا با سپاس فراوان دوباره از شما شهل جان، ما برنامه رو با ترانه آزادی با صدای رنا منصور به پایان میرسونیم.
خیلی ممنونم از لطف و توجه شما و رادیو پویا.
سپاس شهل جان.
از آزادی حرف میزنی وقتی صدای زن حرومه، وقتی زن حبس حجابه دیگه آزادی کدومه؟ شعار میدی که حق به حق دار برسه، وقتی که پرواز واسه من تو محدوده قفسه. حقی که تو دنبالشی نمایش یه تبعیزه، حرف و رفتارت یه عمره بجوریزه دو نقیزه. هر کاری بخوای میکنی، خواهی بری میری، اون وقت موهای من و تو حبس کردی زیر رو سری.
Make a mate.